أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر بمعين. عنایت داشتید که یه عرایزی قبلا شد که ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، اگر این طور بگیم که با اسم جمال حضرت حق شروع میشه و حضرت معبود به جلوه اسم جمالیشون سراغ انسان میاد، ولی آرام آرام هرچه به دهه سوم نزدیک میشیم یا در دهه سوم، اسم جلالیشون بر اسم جمالی غلبه میکنه. حالا یه خورده رو این عنایت بفرمایید. وقت اگه اینطور روش فکر کنیم دیگه، شما در دهه آخر میبینید به ظاهر اون احوالات خاص و اون که حالات خاصی که آدم حال میکند باش، میبینید انگار میره، باید بره، یعنی یک نوع حضور برتری سراغ انسان میاد، یا اینکه انگار از دست دادیم ماه رمضان را. بنده اونجا عرض کردم که نه، این غلبه اسم جلال است نسبت به اسم جمال. حتما هم خودتون میدونید هیچ وقت هیچ اسم جمالی منهای اسم جلال و یا اسم جلالی منهای اسم جمال نیست. حالا با این دید من یه عرایزی را داشت کردم، ببینیم میشه روش فکر کنیم که چرا به ظاهر اون حالت خاص اول ماه رمضان رو انگار دیگه دریافت نمی کنیم. عرض من اینه که دهه آخر از جنس اون خال لب است، خال لب، نه خود لبا، خال لب مقام احدی است، نقطه احدی حضور است. برای همینم آدم ها با چی رو برو میکرد؟ با چشم بیمار. چشم بیمار یعنی نه بالاتر از این حرف ها. چشم بیماری که امام فرمودن که چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، یعنی یه مرتبه آدم نگار خیلی فاصله دارد از اون توجه جزئیه خاصی که با حضرت معبود روبرو میشد. حالا چیه این؟ دلم بخواد رو این یه کمی تأمل بفرماد که این اسم جلال که ما را در یه جای قرار میده که بیمار میشیم. بیمار میشیم به چه معنا؟ به معنایی که دیگه با اون کسرات احوالات خوب دیگه خیلی رابطه نداریم، حس یه نوع عدم حضور برامون پیش میاد. بنده همین طور نوشتم که کسرت ها، حتی کسرت های احوالات خوب برای انسان دیگه نیست. تجربه‌ای که روزدار میخواهد در همان بودن خود حاضر بشه، آروم آروم بدون نظر به بیرون و حتی نظر به کسرت عبادات. این هم روش بد نیست فکر کنیم ببینیم میشه یا نه، که انگار یه چیزی دیگه را داره دنبال میکنه. توجه به این حالت که براش یه بودن در محضر حق پیش میاد، اما نه بودنی که با احوالات جزئی اون رو حس کنه، بلکه یه بودنی که حسی مخصوص خودش. من تعبیرم فقط همون تجلیات اسم جلالیه ی حضرت حق است. وقت توصیم به خودم و شما اینه که در این دهه آخر ببینیم میشه این حضور رو دید و نگهبانی کرد و پاس داشت. یک نوع حضور تجلیات اسم جلال حق. و البته در اعتکاف و در ما، یعنی در اعتکاف که مطلقاً باید در مسجد باشد، عرض بنده اینه که این حضور رو بیشتر و بیشتر میشد یافت. یعنی اصل قضیه مربوط به دهه آخره میموند که اینو باید خودتون تجربه کنین که آیا تو اعتکافی که پیش میاد در مسجد در دهه آخر، این حس حضوری خاص که دیگه حضور احوالاتی بعد از احوالاتی نیست، آیا میشه اینو تجربه کرد؟ عرضم اینه، حالا چه مسجد و اعتکاف باشد چه نباشد، اصل بحث اینه که در واقع شما این را تو مسجد شاید بتونین تجربه کنین که ببینین انگار دیگه مثل دهه های اول که دلون خواست یه کاری بکنیم تا خوب بشیم، یا انگار داشتیم میگشتیم یه چیزی پیدا کنیم، حالا ظاهرن همین بودنه انگار داره چیز میشه برامون، نم تجربه میکنه انگار حوصلمون خب سر نمیره. سه روز تو مسجد و با این حضور، صرف این حضور انگار خودش چیزی شد برامون، یه پیدایی شده است. با همین، با توجه به این بود که عرض کردم حتی نیاز نیست که ما بعد از ظهر را جلسه ای داشته باشیم، به جهت این بود که خودم نظرم است که همون تجربه در نزد خود بودن را، کلیاتش رو در دهه سوم در نظر بگیریم و حالا شاید تو اعتکاف و مسجد اینا بیشتر بتونیم لمس کنیم. من میخوام اینجا از مولوی این حرفم را یه خود بتونم کمک بگیرم که جناب مولوی به بحث خیلی خوبی را مطرح میکنن در دفتر سوم تحت عنوان این که صوفی داریم و صافی. وقت فرمان که صوفی همون مشهور دیگه صوفی ابن الوقت باشد، این خیلی وقت صوفی وقت صافی ابوالوقت است به اصطلاح خودشون. صوفی ابن الوقت است، یعنی میاد یه حالت خوش سعی میکنه باش رو به رو بشه. خب خیلی خوب است، اول ماه رمضان دیدین که این وقتی اومد سراغ انسان. صوفی اینا خب نگه میداره ابن الوقت است، میفهمد این یه خبری شده است، این همطور ساده پیش نیامده است. ولی جناب مولوی میخواد بگه که این همه یه مطلب نیست، اینجا شما در غیاب قرار، به یه نحوی در غیاب قرار میگیرید که حالا داستانش اگه اونجا نمیخوام حالا وارد بشه، مثلا قضیهش از اینجا شروع میشه در مثنوی که طرف برای معشوقش نامه مینوشد و که بزده فراغ اون رو داشت گزارش میداد و در جان خودش تجربه میکرد، بعدم که معشوقش اومد شروع کرد نامه ها را جلو معشوقش خوندن. خیلی خوب بحث میکنه، نیاز ما هم هست رو اینا فکر کنیم. بعد معشوقش بهش میگه آخه من که هستم، میگه ولی من در هست تو هم هنو هست غایبانت را دنبال میکنم، اون بحث اونجا میکنه. بعد میگه که خب صوفی هم همینطوره، صوفی هم ابن الوقت است و خوبه، اما این در واقع حالا به تعبیر من در مقام اسم جمال است، اسم جلال رو نمیتونه تجربه کنه. آیا میشه اسم جمال رو هم تجربه کرد؟ من خود جناب مولوی را این تیکش را میخونم که میفرماد که صوفی ابن الوقت باشد در مثال، لیک صافی فارق است از وقت و حال. عجب، صافی در مقابل صوفی نیست تو متن دون، حالا تو همون موبایلتون میتونید پیدا کنید. صوفی ابن الوقت باشد در مثال، دیگ صافی فارغ است از وقت و حال، حالها موقوف از مو رأی او، حال میاد براش، خب سعی میکنه نگه داره، زنده از نفخ مسیحاسای او، خیلی خوبه نفخه سرا، نفخه گفت نحوه نفخات نبا نفخات، اینم ظرایف عجیبی داره، زنده از نفخ مسیحاسای او، یعنی یه حالت خوش معنوی سراغش میاد و سرزنده هم هست. کی؟ صوفی، صوفی که ابن الوقت است، عاشق حالی نه عاشق بر منی. بهش گفت چی؟ گفت معلومه تو به حال خوش معنوی عاشقی، خوبه، اما عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میتنی. خیلی خوب درست میگه، چند خب نه میبینی حال خوش هست، از این حال خوش انسه با حضرت حق میگیری، اما تو کجا حاضری؟ این در حال خوش، در جمال، در صفای چه میدونم بگم، جزئیه دلم نمیاد. آن که یک دم کم دمی کامل بود، آن که یک دم کم، حالم عادیه، یه دم چی؟ حالش خوشه. آن که یک دم کم دمی کامل بود، نیست معبود خلیل، آفل بود. معبود حضرت خلیل چی بود؟ اینی بن فرمودن که من ابدا لا احب الافلی، خیلی قشنگه، نه نمیخوام یه چیزی که میاد و میره، و جهد و وجهی للذی فطر، از یه چیزی میخوام که همیشه باقی باشد، و این خیلی کار سختی است. توحید خلیل آسا توحیدی است که فکر نمیکنم هنوز بشه بهش رسید. حالا میخونیم، وان که آفل باشد و گه آن و این، نیست دل بر لا احب الافلی. دیگه این هنوز در اون مقام لا احب الافلینی حضرت ابراهیم علیه السلام نیست. آن که او گاهی خوش و گاه گهنا خوش است، یک زمانی آب و یک دم آتش است. خوبه، اما برج مه باشد ولی کن ماه مه، ماه نو، نقش بت باشد ولی آگاه نه. حالا یا اینجور هم بخونیم، برج مه باشد ولی کن ماه نه. برج مه یعنی همین مثلا 13 ماه، 12 ماه، 14 ماه، آخرش خودی ماه که نیست، که یکی از برج های ماه هست، میگه این هنوز اونجا نرسیده است. هست صوفی صفاجو ابن وقت، وقت را همچون پدر بگرفته سخت. باریکالله، خوبه، اما راست خودش خوبه. هست صافی غرق عشق ذوالجلال، حالا به ما نزدیک شد این حرفش، من اون زمان که عرض کردم متوجه این جلال حضرت حقم که مولوی اینجا گفته است نبودم. هست صافی غرق عشق ذوالجلال، ابن کس نه فارغ از اوقات و حال. یعنی اگه دهه سوم ماه رمضان نبود، ما شاید نمیتونستیم اینا با هم دیگه در میون بگذاریم. غرق نوری که غرق نوری که او لم یولد است، لم یلد یولد آن نه ایزد است، لم یلد آن ایزد است. اینجور بخونیم، میگه که خب تو میتونی در مقام صافی و غرق عشق ذوالجلالی پیش کسی باشی که هیچ کس نیست، لم یلد و لم یولد و ولدین دیگه. بعد خودش ادامه میده، رو چنین عشقی به جو گر زنده ای، ورنه وقت مختلف را بنده ای. بیش از اینم نمیخواستم عرضی داشته باشم، به همین جهت خودم توصیه‌ام این است که در دهه آخر ماه رمضان با حضور در وجود خود خودتر میشوید، یعنی حالا به خصوص سعی بر این باشد که در این تنهایی خود در اعتکاف ببینیم میتونیم در جستجوی یک خودتری باشیم. وقت نظرم از رفع حجاب در عرفان یعنی همین، یعنی رفع حجاب عارفانه، این نیست که در نسبت با حضرت حق مانعی هست، در نسبت با خودش مانعی هست و سعی میکنه این خودتر خودش رو با همون حضور ذوالجلالی حضرت حق که هیچی این وسط پیش نمیاد، دوباره همون حرفی که حالی نیست. حتی یه چیز عجیبی ساله ببینیم اینجور نوشتم، میگردیم که معنای حضور در محضر خداوند را که در جان ما هست یه مقداری پیدا کنیم. شاید باز دوباره تاکیدم همین جاست که یک نوع بودنی که بودن حضور در بیکرانه خود است بدون هیچی. وقتی که حالا شما ببینید که این نوع حضور را پاس داشتن، آدم این مرتبه ببینید که عجب نیک بنگر، میگه خودت نگاه کن شاید رسیده باشی. پس در واقع تکوینن ما حاضر میشیم در دهه سوم در این نوع حضور، ولی گاهی متوجه نیستیم. در واقع تذکر به اینه که این نوع حضور جلالی که انسان بدون اینکه در حال خاصی خودش جستجو کند، در یک بیکرانگی که بی رسم و بی نشان از خودش را جستجو کند، به نظرم خوبه. یعنی به نظرم روش تأمل بفرمایید، نکته انشاءالله داشته باشد که حالا دیگه خود رفقا تأمل بفرمون ببینن میشه که در این روزای اعتکافی این خود را بیشتر خود یافتن براشون پیش بیاد. حالا یه صلوات بفرست. عنایت داشتید که من هنوزم اون مقدمه دیروز را نسبت به عرفانی که در تاریخ خودش ظهور کرد رو تأکید دارم، قسمتی از اسلام است. یعنی شما قسمتی از، اگه اسلام را شما یک حضور انوار الهی در تاریخ بگیرید، چطوری شما اگه انقلاب اسلامی را نبینید حتما وجهی از اسلام را ندیدید؟ خب یعنی در اسلام به معنای واقعیش در زمانه خودتون حاضر نیستی. خب اسلام در همه تاریخ خودش اسلام است. شاید بیشتر از این باید عرض کنم، یعنی اگه شما در تاریخی که مثنوی و حافظ ظهور کردن حاضر نشید، به نظر من در اسلام حاضر نشد. چرا؟ اسلام همه این حضور است. همطور که حالا تو آموزه‌های خودمون الحمدلله این تیکه رو خیلی خوب داریم که قدیر همون اسلام است در وجهی که باید این اسلام ادامه پیدا کند بعد از پیامبر. حالا با این دید یه خورده بد نیست روش فکر بشه، حالا ما هم اصرار نداریم، اما حالا با این دید در واقع عرض من این بود که اون زمانی که حافظ و مولوی را میگیرد تا اسلام را ظاهر کنند، حالا بعدش در قرن دهم گرفتار اباحه‌گری شد، بعد از طریق حضرت امام و امثال حضرت امام دوباره این مولوی و حافظ برگشتند. من دیروز این تیکه را اشاره نکردم که مثلا خود حضرت امام در همه اوایل تفسیر سوره، تفسیر زیار دعای سحرشون میفرمان قول لسان الغیب حافظ، تعبیر خیلی سنگین است برای حافظ به کار میرند. اینا با این دید ما داریم حافظ را میخونیم که قسمتی از اسلام است، و ما اگه بخوام در اسلام حاضر باشیم باید در اون روحانیت جناب حافظم حاضر باشیم، که حالا داشتید که این هاشش شروع شد که به آب روشن می عارفی طهارت کرد، علی الصباح که میخانه را زیارت کرد. چطوری متوجه شده است که این حضور میخانه ایش رو باید داشته باشد که عرایزی شد همینی که ساغر زرین خود نهان گردید، هلال عید به دور قدح اشارت کرد که برداشت ما بود. گفتیم که همطور که قرآن رو ما ور می‌داریم با اون افق ملکوتیش میاریم در حس حضور تاریخی خودمون، با حافظ مولوی هم ما این کارا میکنیم. یعنی ممکن است یکی هم شرح مثلا سودی را یا حالا هر چی دیدن این شرحایی که هست بگه اصلا اینا توش نیست، منا نبود باشه اصلا، اون که من نظرم است سودی ادیب خوبیه اگرم باشه، بیش از این که شرح نگه. بقیه هم خیلی شرحی کردن برای خودشون، حالا ما اصلا نمیخوایم رو اونا وارد بشیم. ولی این که بد نیست حالا ما با حافظ ماه رمضان خودمون رو تجربه کنیم به معنای ایده اولیاء اللهی، که بعد شد رسیدیم به اینجا که جناب حافظ در این حضور میخانه‌ای که عارفی به آب روشن می طهارت میکنه، رسید به اینجا که خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر طهارت کرد. تا حدی بحث شد، بازم جا بحث داره که این چی شد که با این حضور میخانه یا این طهارت با اون نور به اصطلاح آب روشن می، کارش به این شد که یه دردی در نماز سراغش اومد که خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر طهارت کرد. بنده عرایزی به نظرم بازم میشه گفت که این آب دیده و خون جگر چه چیزی است قضیهش در این حضوری که امثال حافظ اینا پیش میکشن. حالا ما یه چیزایی گفتیم و ادعامون هم همین انداز است که این یه نوع عشق عرشی را در افق جان انسان میارد، و در همین رابطه هم دلم میخواد که بحث پیش بیاد. بعد از اینا با هم دیگه حرف میتونیم بزنیم. ما رسیدیم به اینجا، حالا اینا را تا حدی شاید یه عرایزی شد. خب حالا بعد از این یه مرتبه این شعر مسئله پیدا میشد براش یا برا ما. دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب، عجب چه سود دید ندانم که این تجارت کرد. یه مرتبه میگه آقا این حلقه زلفش منجر شد که به جانم آشوب خریدم. آقا مدام آرامش میخرد رو آشوب خرید. دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب. چه آشوبی؟ حالا بعد میگه چه آشوبی، اما بعد میگه نمیدونم آخه این چه سودی بود که ما بردیم با این آشوبی که پیش اومد. نتیجهش این شد، اون دوتا بیت بعدی یه کمی کمک میکنه، نتیجهش این شد که خواجه‌ای که امام خواجه که بودش سر نماز دراز، اینقدر اهل نماز بود کوتاه اومد. دو بیت بعدی میگه این نیست، به خون دختر زر خرقه را قصارت کرد. بحث میکنیم دیگه، یعنی با اون شیدائی مسدی خلاصه از اون تیپ معنویش کوتاه اومد. خرقه را قصارت کرد یعنی قباشا کوتاه کرد. یه مست تیپ چی میش میگن تو حال هر چی میخوای میگن. بیت بعدی جالب است که بعضی از این نا که داشتن حافظه می نوشتن گفتن انگار این بیت بعدی تکراری است، تو بعضی از دیوانا نیست این. نه هست، اینم باید باشه. اونجا گفت امام خواجه که سر نماز دراز داشت اهل، اینجا باز دوباره همونه میخواد یه جور دیگه بگه. امام شهر که سجاده میکشید بر دوش، به خون دختر زر باز دوباره چی خرقه را قصارت کرد. امام شهر، حالا با هم دیگه بعد میخوان برگردیم، اما دوباره میگه که اون آقا سر نماز دراز بود ولی با خون دختر زر. اینا اصطلاح خودشون است، یعنی اون مسدی که چطوری شراب انگوری به قول خودش یه مسدی را سبب میشه، یه اصطلاح شده است در زبان اینا به معنای اینکه یه مسدی پیش میاد. تو دل این مسدی که هرچی میخوای حساب کنی که عقل دیگه اینجا خیلی نمیتونه فرمان بده، میگه کارش به جایی رسید که از اون تیپ علمایی دست برداشت. اینجوری بگیم، حالا برمیگردم دوباره همون بیت دلم بخواد روش بمونیم. دلم ز حلقه زلفش به جان خریداش. و باز برگردید به اول غزل که این میخانه ای که براش پیش اومده است، بعد از این که گفتیم اون طهارت هرچی هست، طهارتیست که منجر به میخانه میشه. من دقیقا با بیت امام همراه هم که در میخانه گشایید به رویم شب روز، طهارت از مسجد و مدرسه. خب این چه مسجد و مدرسه ایست که باید طهارت کرد ازش تا میخانه ظهور کنه؟ حالا ببینیم، شاید با اون غزلم برسیم یا خود صحبت کنیم. حالا با این دید دلم میخواد این بیتا ببینیم. دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب، یعنی اون چه پیش اومد که هم وابستگیست، همین وابستگی، وابستگی زلفت بلد این دیگه، زلف یه نوع وابستگی را احاله میکنه، حوالت میده در عین اینکه یه وابستگی جمع کسرت در وحدت هست. زلف یه نوع کسرت داره، اما کسرتی که همش وصل به چیه؟ به وحدت هست. وقت میگه من توی همچی فضایی تا دلم به جان خرید آشوب را، بعد میگه چه سود بردم. ولی من یه حاشیه‌ای نوشتم، بعدم متن رو با هم میخونیم. هنگامه ای که به ارزش های تازه نیازمندیم، این خدلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب را، میگیم که یه چیزی جدید میشه. خب این یه نوع آشوبی به وجود میاره، هنگامه ای که نیاز به ارزش های جدید داریم. از آن دینداری راحت و آرام دیروزین فاصله گرفتن است، تجارت حضور در مستی معنوی. چون حالا این تجارت که خودش در بیتای بعدی میگه چه نوع تجارتی است، حالا همطور متن بخون. کار عجیبی است که انسان در امور معنوی و در رجوع به حقیقت به امری دل می سپارد که به یک معنا او را گرفتار آشوب و سرگردانی می کند و به ظاهر از زندگی آرام اهل دنیا فاصله می گیرد. بنده تو اون بحثای انقلاب اسلامی، طلوع بین دو جهان، عرض کردم یه حضوریست مثل سکرات. آدم تو سکرات همه چیزش میره زیر سوال، اگه نتونه خودش را برگردونه ول میشه دیگه. به همین جهت ما عرضمون نیست که در این آشوبی که ما تو این تاریخ باید درش حاضر بشیم، دو راه دیگه هم هست دیگه. یه راهی که هی یه کاری کنیم که گرفتار این آشوب نشیم در آرامش دینداری گذشته، من نظرم از این یه نوع نیستنگاریست. یا گرفتار این آشوب میخواییم نشیم، میشیم روشنفکر غرب زده. یعنی الان دقیقا شما مطالعه کنین جریان های موجود را، خیلیشون از ترس اینکه این نوع دینداری که حضرت امام آورد دست رو، مثلا آقای ملکیان که میتونم اسم بیارم، و شما آقای ملکیانه نگاه کنین، همه چی هست غیر انقلاب اسلامی. از من و شما خیلی باسوادتر، باباش مجتهد بود، از حضرت خودش ادعای به اصطلاح روشن فکری صرف ها داره، و خیلی هم برعکس مثل آقای دکتر سروشایی نام نیست. حالا اونا معتقدن که روشن فکر اسلامی هن، ایشون این هم نمیخواد باشه. اما جالب است شما ببینید همه چی هست، از من و شما خیلی باسوادتر، میتونه کلی حرف بزنه، اما همه تلاشش نیست یه وقت انقلاب اسلامی را بهش نزدیک نشه، چون آشوبی از نظر اونا برای بشر. و حالا ما درست عکسش معتقدیم اینا در پوچی خودشون چقدر گرفتارن. دقت کنید، جالبه که حالا اینا بحث وقت شما رو میگیرن، خداشون با هم دعواشونه. مثلا آقای دکتر عبدالکریمی شدیدن آقای ملکیان رو میکوبه که تو نیهیلیسم رو داری تبلیغ میکنی. حالا خودشون چیکار کردن؟ جالب بسینم این جمله آقای عبدالکریم. ولی حالا این منظورم این سکراتی که به وجود میاد که آدم واقعا خطر این است که دینش رو از دست بده، گویا حافظ میگه ما یه همچی مسئله ای را باید دنبال کنیم. کار عجیبی است که انسان در امور معنوی و در رجوع به حقیقت به امری دل می سپارد که به یک معنا او را گرفتار آشوب و سرگردانی می کند و به ظاهر از زندگی آرام اهل دنیا فاصله می گیرد و با شور مستانه خود انواع درد سرها را به جان می خرد. چه سود دید؟ ندانم که این تجارت کرد. راستی را این دل از چه سودی برخوردار می شود که این نوع آشوب ها و سرگردانی ها را در این تاریخ به جان می خرد؟ چه کسی از راز این سوز دل ها آگاه است؟ چگونه فرزندان حزب الله متوجه می شوند حاصل این سوز دل ها و این غم های مقدس که دل به آن می سپارند نوعی مستی معنوی است؟ شاید من تأکیدم رو همین باشه. این چه نوع مستی است؟ این مستی معنوی که ما امروز شدیداً بهش نیاز داریم، وگرنه هر جا باشیم در یه نوع نیستنگاری هستیم. این رو ما با همون آشوبی که جناب حافظ دنبالشه ظاهراً باید همراه بشیم، که آنان در مقابل وقت این مستی معنوی چیه؟ دوباره مقابل یه نوع مستی است، مقابل سرمستی ظلمانی آخر زمانی. شما گاهی تعجب میکنی که میدین مثلا فلان خواننده مزخرف میاد یه ارکستر چیه بهش میگه ارکستر میزنه، بعد شما عجب این سالن این همه آدم یخی اینجا بیکاره، یه چیز عجیب و غریبی میزنم. یا اونین فلان مثلا عید نوروز تو دبی فلانی اومده است، بعد این اصلا این سالن چطوری ساختن که هیچ ستونی وسطش نیست، دریای آدم نشستن با پولای زیاد که چی ببینند. اینجاست که میبینی نه، دو تا قطب شدید. اون سرمستی فقط میخواد، یعنی اصلا عقل و اینا هیچ کدوم این دو تا جبهه عقل توش نیست. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را، که جناب مولوی میگه رو حساب میگه دیگه. خب اینجاست که پیشنهادم اینست رو این فکر کنیم که چرا اینان متوجه شده اند که آن نوع عبادات دیروزین که در عین طولانی بودن چون کارشان را به میخانه نمیکشان برای امروز کافی نیست. حالا با همدیگه حالا باز میتونیم حافظه بخونیم. امام خواجه که بودش سر نماز دراز، به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد. یعنی در واقع در فضای به جان خریدن آشوب، رجوع به حقیقت عموما خارج از رسم زمان است. نیاز که رفقا خیلی کارشون سخت است که چی کار کنن که خارج از رسم زمانه باید بشن. از اون برم نمیشه رو به رویه، یعنی ما نمیخوایم یه نوع انقلابی باشیم که چگوارایی مثلا عمل کنیم. چگوارایی به معنای نیم مثلا واقعا حالا نمیدونم آمریکا بیشتر سر به سر ما میذاره یا ما سر به سر آمریکا. به قرآن ما بیشتر پدر آمریکا رو در آورده، اما نمیدونه چیکار کنه. وقت اون احمق چوری سر به سری ما میذاره، مثلا حالا میان نمیدونم یه سکوی نفتی ما رو تو آخرای جنگ مثلا اومده سکوی نفتی ما رو زده است. حالا که چی شد؟ یعنی یه جوری ما خیلی عجیب است روشمون که رسم زمانه را به هم میزنیم، اما یه جوری به هم میزنیم که یک حضوری است بعد از حضور، نه اینکه میخوایم اون بره که خودمون باشیم. یعنی ما که مثلا چگوارا نیستیم، که ما که فیدل کاسترو نیستیم. حالا با احترامی که از جهاتی من برای فیدل کاسترو قائل بودم که امام را تجلیل میکرد، ولی ما نمیخوایم جا اونا باشیم. یعنی به قول معروف لنین و استالین گفتن اون ابر قدرت نباشد ما ابر قدرت باشیم. یعنی این بحثا رو بلدین خودتون، ولی این روش که به یه شیدائی خاصی که مستی میارد، ولی در این مستی شما از اون تیپ رسمی که ما اسمش میذاریم عبادات بگم سنتی، مثلا صرف عبادات سنتی میخواید خارج بشید، ولی در عین شیدائی و معنویت، حالا نمیدونم واژه ها را چی به کار ببریم. امام خواجه که بودش سر نماز دراز، به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد. اینجور نوشیدیم: مگر چه روزگاری در پیش است که حتی امام خواجه، یعنی فردی که به عبادات طولانی مشغول بود، کارش به جایی میرسد که به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد، به آن معنا که در مستی خود و با حضور در شیدائی معنوی و زیارت میخانه انس با خدا، خرقه خود را کوتاه کرد و از ادعاهای دیروزین دست برداشت. بالا توریست بازم بمونید رو این که این چه نوع حضوریست که جناب حافظ پیشنهاد میکنه و درش یه نوع، بازم دلم نمیاد واژه های تند به کار برم، یه نوع حداقل حضوری که دیگه اون حضور رسمی که ما بتونیم حس کنیم داریم یه عبادات خوبی میکنیم، اون نیست. یعنی این که میتونم ازش استفاده برای همون وجود، حضور وجودی جلالی بکنم، تو همین وادیست که بودنی رو به سراغ آدم میاره که در این بودن، پیشنهاد من اینه که مستی عارفانه را یه نوع استقرار بگیرید. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، این خیلی بیت عجیبی است. عاشق بیقرار شد تا که قرار آیدد. این قرار پس قراری عجیبیه، نه اینکه ما دوباره همون بحثی میشه ابن الوقت بودن کافی نیست برای حضور در تاریخ انقلاب اسلامی. اینجاست که خود من تو همین جلسه اخیر عرض کردم عشقی که ما باید دنبال کنیم این عشق ابن الوقت نیست، عشق ابوالوقت است، عشق صوفی نیست، عشق صافیه. یعنی اون استقرار است که همیشه ما مثالمون که میزنیم میگم این امام که ازشون پرسیدن چه حالی دارن، گفت هیچی. این هیچی امام یه خود زبان میخواد. میخونیم دیگه: امام شهر که سجاده میکشید بر دوش، به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد. باز من همه حرفم اینه که عدول از حضور قبلی، خودش گفت. میخونیم با هم: با نظر به زمانه و شرایطی که پیش آمده، امام شهر با آن همه عبادات به امید حضور در مستی و شیدائی معنوی، خرقه خود را کوتاه می کند، زیرا وقتی زمانه زمانه ای باشد که شرایط نظر به حقیقت در میان است و توانستیم در متن انقلاب اسلامی و در قامت حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه از دوره مقدس معابی عبور کنیم و جهان رمضانی شد، امام شهر و پیشوای جامعه که از فرط دینداری سجاده به دوش می کشید، کارش در مستی و شیدائی به جایی می کشد که خرقه خود را کوتاه می کند و بدون هیچ ادعای همانند حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه سر می دهد، در میخانه گشایید برویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. زیرا در تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش آمد، نه تنها مساجد سنگر شدند، حتی به میخانه ای تبدیل می گردند که جانهای شیدای حقیقت خود را در مساجد جستجو می کنند. اینجا باید با هم دیگه صحبت کنیم ما چه آینده ای داریم. من نظرم اینست که مثل خود انقلاب است که یهو مثلا در زمان اینم اصلاح طلب و اینا یه افولی کرد، ولی بعد دوباره میبینید که حضرت آقا همین صحبت که اخیراً با این فرمانده های سپاه نیروی انتظامی داشتن، جمله خیلی خوبی دارن، میگن که درسته که ما ضعفایی داریم، ولی آینده به سوی جلو داریم میریم. یعنی بعد میگن حتی توقف عقب گرده است، ولی به سوی جلو داریم میریم. و نظرم ایست که ما در این خلعی که در مساجدمون هست، خلعی اینه ایست که پیشنهاد حضور دیروزی یا به نماز گذارا داریم، اینا میرن، اما بعد باید مشخص بشید که نه، ما یه حضور دیگه ای رو درش حاضر میشیم. اون حضور بعدی حضوری است که دوباره مساجد است که جواب ده. هیچ جا دیگه در دنیا نیست که بتونه جواب این نوع حضور رو بده. حالا با هم دیگه بریم جلو. دیگه تا اونجایی که این حافظ دیگه تا کجا رفته از جلو؟ اگر امام جماعت طلب کند امروز، خبر دهید که حافظ به می طهارت کرده. حافظ هم از دست رفت. یعنی اگر امام جماعت خبر حافظ رو گرفت، خبر بده که نه، حافظ هم از دست رفت. دیگه اون حضور رسمی که شما میخواستید ادامه بدید اسلام را، نه، حافظم دیگه اونجا نیست. یه نوع اسلام دیگه ای پیش اومد، یا بگو چهره ای که باید پیش می آمد اینا تونستن پیش بیارن. همین جام ببینین، وظیفه حضرت امام مگه جز این بود که چهره ای از اسلام که باید پیش می آمد در تاریخ جدید رو پیش آوردن؟ متن بخونیم، وقت دونا نگیریم. اگر در این زمان امام جماعت سراغ حافظ را گرفت، حافظی که قرآن زبر بخواند با 14 روایت، به او خبر دهید که حافظ هم میخانه را زیارت کرد و در مسیر دینداری در زمره کسانی قرار گرفت که به ملاقات حقیقت رفتند، در کنار کسانی که در جان خود در جستجوی حقیقت بودند و نه آن که در ظاهر عبادات متوقف شوند، زیرا عبادت در ظاهر خود تنها دروازه هایی هستند تا ما با حضور خود در نزد خود و با نسبتی که با حقیقت برای ما پیش می آید، که اون حضور بیکرانه جاودانه هست، خود را تجربه کنیم. ببینین ما جای شریعت را خیلی حساب شده می دونیم، ما عنایت کردیم به جمله عبادات در ظاهر خود دروازه هایی هستند تا ما با حضور خود در نزد خود و با نسبتی که با حقیقت برایمون پیش می آید، حضور بیکرانه و جاودانه خدا تجربه کنیم. یعنی ما در واقع در عبادت بیشتر پیش خودمون حاضر میشیم. چه خودی؟ خودی که معلومه است که ربط محض با حضرت معبود دارد. وقتی خود را در دل تاریخ انقلاب اسلامی و یا بگو در دل تاریخ که شهدا خود را در آن تجربه کردن احساس کنیم، همراه حضرت روح الله متوجه تنگناهایی می شویم که باید از آن عبور کنیم. حالا من نمونه از حضرت امام آوردم، تنگناهایی که او از آن خبر داد. این آیه جز همون است که میگه خبر دهیم که حافظ به می طهارت کرد. امامم دارن طهارتی را خبر میدن. امروز ادعی با جست مقدس معاوی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام میزنن که گویی وظیفه ای غیر از این ندارند. خطر تهجر گرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست. واژه ها خیلی تنده. امامی که بسیار رعایت میکنن، ببین اگه خطر بزرگ نبود، این تعبیرها این هیچ فرق نمیکنه با این بیت. این حافظم خیلی خطرناک حرف زده است، ولی نه خطرناکی که تو برو من بیام، این که تو برو منم برم، جایی در پیش است که هممون اونجا حاضر باشیم. اون تعبیر بنده را تو ذهن عزیزان باشه، بد نیست. ما با روبرو شدن با ماه رمضان امسال می توانیم بفهمیم چه اندازه می توانیم بزرگ باشیم. خودتون بهتری نمیدونید، ولی واقعا یه چیز عجیبی بود این انقلاب. در ذات روحانی خودش از این جریان فتنه پاییزی امسال عبور کرد. وقتی با هیده ها و دام های آنچنانی دشمنانمون روبرو شدیم و فهمیدیم تنها با انس با حقیقت میتوان از این دام ها رها گشت، فهمیدیم چه اندازه میتوانیم بزرگ باشیم. وقتی روشنمان شد جهان فریب خوردگان تا این اندازه توهمی و خیالی است، اینجا بود که ارزش حقیقت تاریخی انقلاب اسلامی معلوم شد و معنای زمان شناسی را که میخانه ایست بس عظیم درک کردیم. ما رو این کم کار کردیم که ما زمانمون زمانه حضور میخانه است، اما میخانه ای که در پیش است، نه میخانه ای که در گذشته بوده. میخانه در گذشته مستی گذشتگان را حاضر میکرد، اما مستی آینده حضور در زمانه است. اینا یخته ابهام داره، روش خودتون فکر کنید. این همان طهارت با آب روشن می میباشد که حقیقتا ما را به زیارت میخانه میبرد که حضرت روح الله در مقابل ما گشود و امام ما و آماده ما کرد تا با حضور در این ماه در راه دیگری قدم گذاریم، یا در این ماه در راه دیگری قدم نگذاریم. یعنی در کدوم راه حاضر بشیم؟ در راهی که حضرت امام پیشنهاد دادن، راهی که نه راه امام خواجه است با آن نوع نمازهایش و نه راه امام شهر است و سجاده به دوش کشیدنش، راه حضرت روح الله است با مستی خاص میخانه‌ای آخرالزمانی. زیرا دوباره اون تأکید، آخرالزمان تقابل مستی‌های معنوی است با مستی‌های ظلمانی. شما نمیتونید نصیحت کنید به جوونا که نرن مثلا موسیقی رپ، شما باید یه مستی جلوش بذاری که اون مستی خونسا بشه. و اینجاست که من خودم نظرم به شهدا نمونای عجیبی هست. و ماه رمضان امسال بستر به ظهور آمدن مستی‌های معنوی فرزندان حضرت روح الله هست تا مزه دینداری آخرالزمانی و پیروزی بر مستی‌های ظلمانی را بچشند. باید به سلوکی فکر کرد که در هستی یا وجود در افق احساس حقیقت با تجلیات خاصش به میان آمده. من رو این حرفم در واقع تمام است که یه نوع سلوکیست که دوباره هر زمین است جلالیش بر جمالیش غلبه کرده است، هرچند که هیچ جلالی بدون جمال نیست. اصلا آدم دق میکرد اگه اون جمال نبود. حالا شما ببینید دعای ابو حمزه اول ماه رمضان را که میخوندید و به لطف الهی نتیجه میگرفتید با دعای ابو حمزه که حالا میخونید، هر دوش جمال و جلال است، ولی الان میشه با تذکرات جلالیش بیشتر همراه بشین که انگار بیشتر میتونید تکرار کنید، وگرنه اون جامعیت خودش را دارد. حالا دیگه ایناش نیاز نیست که بنده بخونم، که به هر صورت بخوایم و نخوایم ما با این دو حضور همراهیم. و عجیبه که حضرت امام در این مناجات شعبانی که زیاد تاکید داشتند، شما میبینید که همون شیدایی که در مناجات شعبانی هست رو میشه تجربه کرد. یعنی شما با حضور در یه تاریخی به نام انقلاب اسلامی، حالا اون شیدایی که من شاهدش همین قسمتش آوردم که دیدم علامه طباطبایی هم رو این قسمت، با اینکه مناجات شعبانی چون سند به اصطلاح نداره بعضیا سختشون است بپذیرن حتی علامه، اما دیگه مناجات شعبانی اینقدر قویه که نمیشه ازش عدول کرد. وقت من حساس بودم رو شخصیت علامه طباطبایی، دیدم این فراز ایشون هم آوردن توی جملاتشون که همین اینجا هست دیگه: الهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رجع زیادت من محبتک. ایشون تاکیدشون بر این بود که این فراز رو از این جهت آوردن که این محبت بعد از محبت یه چیز عجیبیست. بعد الان ادامه مناجات رو دارین که الهی و الهمنی ولهن به ذکره که الا ذکره. خیلی عجیبه، ما اینجایی ما، یعنی این شیدائی یا شیوا شیفتگی و لحنه چی معنی میکنین؟ شیفتگی مثلا به ذکر که الهیه وله، یه شیفتگی که ذکری بعد از ذکر. این را به نظرم حساس بشید، به معنای این نیست که شما در دریای بیکرانه یا اقیانوس بیکرانه همواره بیکرانگی خود را تجربه کنید. ببینید، از ذکری به ذکری غیری ولهن به ذکر که الا ذکری است، یعنی همواره میابی، دیروز عرض شد، ولی بازم نه، بازم میابی. یعنی اینکه هی جلو بریم و بازم جلو بریم تا به یه مسیری، من تعبیرم این بود اگه یادتون باشه دیروز این متن اینجوری میخوندیم که ما بتونیم در دوری از آن چه باید پیش آید، درد دوری، اونجایی که خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد، درد ما اینجوری معنی کردیم، درد دوری از آن چه باید پیش آید و هنوز نه، آری در مسیر رجوع به حقیقت انسان همواره باید خود را در میانه راه خیش احساس کند. یعنی ولهن به ذکر که الا ذکره، یعنی همواره در میانه راهی، ولی راهی که همه ابعاد انسان را گرفته. از این یه بحثای خوبی است که ما از عرفان خودمون میتونیم استفاده کنیم، که هم آدم حس میکنه که در بیکرانه خودش حاضر است، ولی بازم در یافتن بیشتر خودش آتش و شیفتگی دارد. امیدوارم که بتونیم در این ماه رمضان یه چنین حضوری که حضور شیولهن به ذکر که الا ذکر که هست برامون پیش بیاد به لطف و کرم الهی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.